از ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
شما داشتین صحبت می‌کردید.
ببینید عزیز، من مطلبی که دارم این است که شما اطلاعاتتون درباره ایشون خیلی کمه. درست است که اون ماجرا به یک بار ذهن و فکر شما رو به خودش مشغول کرده و درست است که ماجرای فرزندش مطرح شده و بعد از اون هم معلوم هست که او یه آرامشی پیدا می‌کنه و ضمناً چون مایل بوده و هست که نوعی این پرخاشگری و بهانه‌گیریش رو مرتبط بکنه به اون حادثه، حالا که گفته ظاهراً اون رو کمتر کرده، ضمناً آنچنان هم شما مشغول این فکر هستید و به دلیل خصلتی که درتون می‌بینم قصدتون محبت و مهربانی و کمک هست، بنابراین شما هم در روابطتون به گونه‌ای عمل می‌کنید که احتمالاً روزهای بهتری رو دارید. اما اولاً معلوم نیست که دنیای ذهنی شما بتونه همه این ماجراها رو به این راحتی‌ها هضم کنه و جذب کنه. دوم معلوم نیست که تمام زندگی ایشون این چنین که به شما میگن بقیهش صاف و راحت بوده، بلکه احتمالاً بحران‌ها و طوفان‌های دیگری داشته، همونطور که بعد از تولد بچه هم ایشون آسیب دیده. معناش این نیست که ایشون بد است یا عیب و ایرادی داره، معناش این است که آسیب دیده، به مقدار زیادی خونین و مالین هست. و حالا یا شما میخواید رول پدر رو، رول معلم رو، رول نجات دهنده رو بازی کنید، اون یه قصه دیگری است. بعدم تفاوت سنیتون خب به هر حال چشمگیره، از جانب دیگه تفاوت مذهبی، تفاوت فرهنگ، تازه فرهنگی مکزیکی در امریکا خودش با امریکا مسئله داره، چرسه با من و شمای ایرانی، و در نتیجه یه رابطه ایست که خطرات و نگرانی های فراوانی رو در کنار خودش داره. ولی همچنان اگر شما به هم علاقه مندید و یا احتمالاً شما از نظر روانیشون رانگونه که هست میفهمید و میپذیرید، قصه دیگریست. ولی من در این مورد هم کاملاً مشکوک هستم. یعنی عیب شما و عیب ایشون هیچ جا بحث من نیست، مسئله تناسب شما با همه، یعنی تفاوت سنیتون، تفاوت فرهنگیتون، تفاوت مذهبیتون و گذشته ایشون همه شرایطی رو به وجود میاره که یه رابطه نسبتاً عادی سازنده رو اگر نه غیر ممکن مشکل میکنه. آیا حالا خود شمایی که 3 سالیست در امریکا تشریف دارید و در سن 40 سالگی هستید و من راجبتون هنوز چی نمیدونم چون اشارهی به گذشت نکردید، فعلا هم اهمیت نداره، آیا واقعا کسی هستید که حالا بتونید در یه جامعه مختلف و متفاوتی با یه آدمی کاملا متعلق به یه فرهنگ و نوع دیگری از نظام ذهنی و فکری زندگی زناشویی رو داشته باشید که احتمالاً با استانداردهای ایران هست، برای که شما 37 سال اول عمرتون رو اونجا یا جای دیگر گذروندید؟ اینه که این رابطه گرچه ممکنه به عنوان زن و مرد خوب باشه، بعدم شما نگاه کنید به من حرفتون این بود لغت حتی سلامت رو به کار بردید و بعدن لغت پاک رو، و حالا اینکه ماجرای سلامتی و پاکی ایشون رو که گفتید دیگران هم متوجه میشن، احتمالاً ناشی از یک یا پنهانکاریه یا خجالت، یا ای بسا کسی که در 12-13 سالگی مورد تجاوز قرار گرفته و او رو مجبور و محکوم کردن که 9 ماه بچه رو با خودش حمل بکنه، احتمالاً درباره موضوعها و موارد جنسی و نگاهش به مرد میتونه یه نوعی باشه که اصلا نه دوست داشته باشه نه تمایلی، یا حداقل مواظب باشه. و این به هیچ وجه نشانه سلامتی، نشانه پاکی، دو تا لغتی است که شما برای من به کار بردید و من نمیدونم این لغت از کجا آمد.
والا مثل اینطوری براتون میگم دکتر، مثل اینکه توی یه حچلی ما خودمون انداختیم، یعنی خودم دارم خودم میگم توی یه حچلی من افتادم که واقعا اصلا نمیدونم از کدوم طرف بیام بیرون. اگر بخوام همینجوری نمیدونم واقعا، چون خیلی من از لحاظ زمانی، از لحاظ وقتی، از لحاظ همه چی من ضرر کردم تو این روز.
نه ببینید صبر کنید، خب اینو من باش همینجا مسئله دارم، یعنی اصلا شما این لغت رو به کار میبرم لطفا به صورت که من توضیحش میدم، مرد این میدان نیستید. شما الان دارید شما با یه دختر از خودتون 16 سال جوانتر احتمالا روابطی در مدت 1.5 سال گذشته شید، چرا فکر میکنین هزینه کردید و وقت تلف کردید؟
نه هزینه از این که من یه آدمی هستم رو راست بگم بخشش هم خیلی کمه.
من اینو تشخیص دادم، همین بود که گفتم تعجب میکنم.
من بخشش هم کمه به این صورت که وقتی عصبانی میشم، ناراحت که میشن، تمام اون ایرادای طرف، تمام اون کارهایی که در حق من کرده همه میره جلو چشم، یعنی گذشتم کم میشه. بهش میگن که تو فلان کاری که مثلا تو خجالت نمیکشی، تو من میگی تو دیشب تلفن زدم تلفنات مثلا روی آف بوده، چرا رو آف بوده، منو دروغگو خطاب میکنی، در حالی تو خجالت نمیکشی، مثلا تو 1.5 سال به اصطلاح خودم میره مال گوشتی سر کار، در مقابل یه همچین دروغای بزرگی که تو به من گفتی، امروز به خاطر یه دونه تلفن تو امروز داری همچین علمشنگی رو میندازی. اونم به من میگه حالا ببینم، ما یه گناهی مرتکب شدیم، در گذشت تقصیر خودمون هم نبود، من به تو گفتم، حالا تو باید همش تو روی من بزنی و بعد از این میخوای یه زندگی بدی برای من درست کنی چون من تو دروغ گفتم. اگه من یه کار بدی کردم، حالا تو مثلا میخوای اون کار بدی منو با بری تو جبران بکنی. تو باید با من خوبی بکنی، باید با من محبت بکنی، نه اینکه دوباره همون کار بعد در حق من به فرم دیگه تکرار کنی.
شما
میگم باهوشه.
نه صبر کن، شما میتونید این کارو بکنی؟
والا نمیدونم.
خب نه نه شما نمیتونید. ببینید شما اصلا همچین حزی امکانی نداری، شما همچین توانی رو ندارید. یعنی نظام ذهنی و فکری شما اصلا پسندازی نداره که بتونید مصرف کنید. شما یک کسی هستید که دیگه بیشترین و بهترین شاهکارتون این است که حاضرید با یک کسی معامله کنی. من محبت میکنم، تو محبت کن، من شام به تو بیدم، تو به من شام بده. شما کسی نیستید که حاضر باشید با ایثار یک کاری بکنید. و بعد از اون ببینید اشکال کار شما این است که به دلیل تنهاییتون به این آدم سخت علاقمند شدید. یعنی این آدم حالات مختلف رو در شما زنده کرده، احساسات متفاوتی رو براتون به وجود آورده، از شما یک کس دیگه ساخته، ولی متاسفانه با این شهدی که به شما داده نیش هم داشته و داره و شما وسط این عسل و اون نیش گیر افتادید. یعنی نوش و نیشش مسئله شما شده. وقتی که به نوشش فکر میکنید احتمالاً میخواید باش باشید، وقتی به نیشش فکر میکنید این تأملش رو نداره. این همون چیزیست که بنده همیشه توصیه‌ام به دوستان این بوده، کاری رو که نباید تموم کنی، نمیخوای تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، شروع نکن. شما یک کاری رو که نه میتونستید نه میخواستید و نه باید تموم میکردی شروع کرد و معلومه همیشه آدم وسطش میافته و اینم که میفرمایید همینه. اما اینو به حساب هزینه ها نگذارید. شما اولا هزینه کردید، تصمیم رو شما گرفتید، انتخاب رو شما کردید، مسئولیتش با شماست. علاوه در حالی که هزینه کردید، به هر حال از این زندگی به نوعی امیدی داشتید و یه نوع سرمایه‌گذاری است. این درست نیست که آدم بگه من در یه کاری سرمایه‌گذاری کردم حتما باید سود داشته باشه. خب اگر بیزینس قرار بود که همیشه سود داشته باشه که اسمش دیگه بیزینسی نبود. یعنی من و شما باید حاضر به قبول اشتباهمون و بعداً حتی قبول اینکه دیگران رفتار درستی نداشته باشن خودمون رو عادت بدیم و باهاش به عنوان یه واقعیت برخورد بکنیم. علاوه این دختر شما به فرمانده شما اینقدر دنبالش رفتید که به سمت شما کشیده شده، بعدن شما با مهربونی ها و یا احتمالاً برآوردن نیازهاش او رو به خودتون علاقمند کردید و بعد آهسته آهسته خواستید پیش برید و اونم حالا که دیده شما تا این اندازه نزدیک هستید گفته بذار واقعیت یا حقیقت سخت و تلخی رو درباره خودم به شما بگم، به این امید که شما اون رو بپذیرید و پشت سر بذارید که احتمالاً در فرهنگ مکزیک بیشتر اوقات این کارو میکنن. اما
براشون خیلی عادیه.
بله.
برای اینا خیلی جالب. من یه چیزایی تو اینا میبینم که اصلا وقتی مثلا اگه به یه ایرانی بگی اصلا کلش داد داغ میکنه.
خب همین دیگه، به همین جد است که این فرهنگ ها وقتی متفاوتن، روش های زندگی متفاوتن، من و شما باید بدونیم اونجا جامون برای ازدواج نیست. نه اونا خوبن، نه ما بدیم، نه ما بد خوبیم، اونا بدن، متفاوتیم. یعنی درست مثل این است که شما یه لاستیک اتومبیل سواری رو بخواید بندازید زیر یه اتومبیل فرض بفرمایید که کامیون. خب ماجرای بارش از این است که هیچ درست و غلط و خوب و بدی مطرح نیست. تناسب ازدواج کار شباهت و تناسبه. ازدواج یه نوع ارتباط دو جانبه است که موجب رشد و تکامل آدم ها میشه، نه اینکه آدم ها تبدیل میشن به دکتر و وکیل و روانشناس و پدر و مراقب و محافظ و نجات دهنده و مأمور آتش نشانی. آخه این نوع ازدواج اسمش ازدواج نیست. آدمایی هستن که به دنبال این نوع روابطن و شما یکی از اونا بودید و هستید به نظر من، که عمق تنهایی خودتون نشون میده. به نظر من این رابطه به جایی نخواهد رسید. اگرم احتمالاً شما پیش برید آسیباتون بیشتر و بیشتره. ولی اینکه برای که مطمئن بشید میتونید با یک کسی دو نفره برید یه صحبتای بکنید، واقعا ببینید کجا ایستادید، چه کار میتونید بکنید. اما اینکه چه هزینه ای کردید و چه گذشته بر شما، اون اصلا به نظر من مطرح نیست. در حال خوشحال شما
خیلی ممنون.
تمنام خواهم. مواظب خودتون باشید. به سلامت.